أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدا رو شکر میکنم که به من حقیر این لیاقت رو داد این شب شهادتی در کسوت نوکری در خدمت شما عزاداران شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ارادتمندان بی بی دو عالم هستم. انشاءالله که تا عمر داریم سر سفره خان نعمت اهل بیت آل الله خاصه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها ریزخور این سفره باشیم و تا عمر داریم ارادتمند این خاندان نوکر این خاندان خدمتگزار این دستگاه باشیم. صلوات بلندی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. مبحثی که امشب به نظرم آمد که عنوان بکنم عرض بکنم خدمت شما بزرگواران که قطعاًم باید بهش پرداخته بشه سوای این مصیبت عظیم و این عزا و این داغ بزرگی که بر دل ما شیعیان خاصه امام زمان سنگینی میکنه قدمها، گامها و منشهای سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها است که خیلی باید نسبت بهش دقت کرد. همونطور که دیشب اشاره کردم در مقام حضرت زهرا سلام الله علیها که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فرمود مادرم زهرای مرضی سلام الله علیها الگوی من امام زمانه، از این بود باید خیلی بهش دقت کرد. در این زمانه فتنه خیز خوب باید بهش دقت بکنیم. دقیقاً اشاره به گرفتاری های امروز ما هم میشه، چه بسا اگه دقت بکنیم خیلی از گره ها هم باز میشه اگه تو این مسیر قدم برداریم، اگر الگو قرار بدیم زهرای مرضی سلام الله علیها. حضرت زهرا سلام الله علیها اون هم توی عصریه که عده مغرضانه تو این ایام خاصه شعار جدایی دین از سیاست رو میدن، دنبال این مسئله هستن، خیلی دارن تلاش میکنن که دین رو از سیاست جدا بکنن. بی بی دو عالم با یه بحرانی به نام سقیفه مواجهه. افرادی که جمع شدن خواستن واقعه قدیر رو منکر بشن، واقعه قدیر رو انکار کنن. حضرت در مقابل اونها چیکار کرد؟ چه موضعی گرفت؟ میتونست بی بی دو عالم گوشه خونه بشینه گریه بکنه، اما بلند شدن رفتن تو هر چند کیلومتری در هر چند بگفت توی مسافتهای خاص فتنه رو افشا کردن، افشاگری کردن، پرده از این فتنه برداشتن. این روایت رو فاطمیه اولم بهش اشاره کردیم خیلی مختصر با یه اشاره. محمود ابن لبید میگه من یه روزی رفتم قبرستان بقی، دیدم صدای گریه میاد، دیدم خانومی با 4 تا بچه نشسته داره اشک میریزه، داره گریه میکنه. جلو رفتم متوجه شدم فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردم دختر رسول الله این گریه شما ما رو آزار میده، این گریه های شما برای ما سخته، چرا اینقدر گریه میکنید؟ امام صادق علیه السلام فرمودن کار مادرمون زهرا سلام الله علیها تو این روزا و شبای آخر اون فقط گریه بود، گریه میکردن. حضرت فرمود پسر لبید دو تا مصیبت داره منو از پا در میاره. خوب دقت بفرمایید، یکی فقدان بابام رسول الله، هر کسی بمیره بعد چند وقت مصیبتش فروکش میکنه، به قول من شما سرد میشه، کم میشه، ولی از روزی که پدرم رسول خدا از دنیا رفت روز به روز داغش برای من داره بیشتر و بیشتر میشه. اذا امات یوما میتون قل ذکرو و ذکرو ابی مد مات الله کثیرا. خوب دقت بفرمایید، به قول یکی از مراجع که میفرمود نمیدونم چی شده، چه سریه، هر وقت روزه حضرت زهرا سلام الله علیها خونده میشه تازه است، انگار که همین دیروز این اتفاق افتاده، این جریان رخ داده. بله، محمود ابن لبید، آقایی که اینطور داری انتقاد میکنی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها که چرا گریه میکنی؟ پدرم از روزی که از دنیا رفت، هر روزی که میگذره داغش شدیدتر میشه، بیشتر میشه. دیگه چه مصیبتی؟ دیگر مصیبتی که من فاطمه را از پا در میاره، ظلمهایی که به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میشه. این آقای محمود برگشت سوال کرد، میگه گفتم دختر رسول خدا، چرا پدر بزرگوارتون رسول خدا تو قضیه ولایت علی علیه السلام این رو محکمش نکرد، تمامش نکرد تا خیال مردم راحت بشه؟ وجود مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمود، پسر لبید این چه حرفیه میزنی؟ پدر من مگه تو قدیر این امر رو محکم نکرد؟ مگه حجت رو بر شما تمام نکرد؟ از جریان سقیفه تا قدیر 70-80 روز بیشتر نمیگذره. اوج مصیبت رو ببینید کجاست، 70-80 روز فاصله بیشتر نیست. مگه پدر من برا کسی جای عذر گذاشت؟ حجت بر همه تمام شد. محمود میگه من زبان درازی کردم، جسارت کردم، گفتم ای دختر رسول الله، درسته که پیغمبر فرمود، اما شاید مردم یادشون رفته باشه. ببینید 70-80 روزه، میگه شاید مردم یادشون رفته باشه. چرا علی خودش بلند نمیشه از حقش دفاع بکنه، به مردم بگه من امام هستم، آی مردم اینا حق منو غصب کردند، بیاد از حقش خودش دفاع بکنه؟ تو چرا خودتو به درد سر انداختی؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند مثل الامام مثل الکعبه، امام مثل کعبه است، مردم به سراغ کعبه میرند، کعبه که سراغ مردم نمیره. یعنی این مردمن که باید سراغ علی ابن ابی طالب علیه السلام برن که امامه. امام مشروعیتش با خداست، تعیینش از جانب خدا و رسول خداست، ولی مقبولیتش با مردمه، مقبولیتش با مردم. این درس امام شناسی است، یک مسئله کاملا سیاسی است. امام حسن مجتبی علیه السلام، اونقدر از قربتش گفتیم، از مظلومیتش میگیم، از تنهاییش میگیم، امام بود بعد از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. وقتی مردم یاریش نکردن، مجبور شد به صلح با معاویه لعنت الله علیه، لعنت الله علیه. موسی بن جعفر علیه السلام امام بود، اما وقتی مردم او را تنها گذاشتند، سمتش نرفتن، 14 سال گوشه زندان سیاهچال، نه زندان مون، کک خیلی از این شیعیان هم نگزید که امامشون تو زندانه. 14 سال تو سیاهچال های هارون مون به واسطه کوتاهی شیعیان، کوتاهی اونهایی که باید میرفتن سمت امام. مردم باید بخوان، باید جمع بشن تا امام بتونه حکومت بکنه، تا شرایط حکومت ایجاد بشه. خود امام به تنهایی نمیتونه حکومت رو برپا بکنه، باید بخوان، مردم باید طالب باشن، بخوان امام رو. همین امام، آقا امیرالمومنین در جنگ صفین چه بلاهایی سر امام آوردن. جوری شد که آقا خطاب به یارانشون، یاران نزدیکشون، فرمود آیا من مأموم شما هستم؟ شما دارید منو میکشید. شمشیر کشیدن به سمت علی ابن ابی طالب، همونایی که با علی بیعت کرده بودن. این که میگید آقا صلح کن، ابو موسی اشعری رو قبول کن، اینجا رو بپذیر، اونجا رو نپذیر، دارید برای من خط نشون میکشید، این کارو بکن، اون کارو بکن. چند نه من مأموم شما، شما امام منید، شما دارید برای من تعیین تکلیف میکنید. وای بر شما، گویا من مأموم شما و شما امامید. لذا این که حضرت زهرا میاد تو، به هر حال بقی میشینه، بیت الاحزان ساخته میشه، تو بیابون با 4 تا بچه قد و نیم قد گریه میکنه، این یک قدم و یک گام سیاسیه. حضرت برای افشاگری، برای اینکه پرده از نفاق اینها برداره، فتنگران سقیفه رو معرفی بکنه، یه جا گریه میکنه، یه جا خطبه میخونه، سخنرانی هایی میکنه برای افشاگری همین ظلم بزرگ. از ارکان اعتقادی من و شما عزیزان دل من، از فروع دین ما، یکیش تولا و تبراست. نسبت امام در جامعه مثل نخ تسبیح به دونه های تسبیح. اگه نخ تسبیح پاره بشه، دانه های تسبیح از هم میپاچه. ما ناگزیریم از این که بدونیم جایگاه امام تو جامعه چیه. اگه میخواییم معرفت پیدا کنیم به اماممون، اون معرفتی که فرمودن اگر اون معرفت نباشه امامتو نشناختی، مردی به مرگ جاهلیت از دنیا میره. خیلی همون گرفتار این بی معرفتی هست، از دور از شما، بلا نسبت شما. ما ناگزیریم از این که بدونیم جایگاه امام تو جامعه چیه، چون امروز خیلی ها دارن بر علیه نظریه امامت شیعه وارد میشن و شبهه وارد میکنن. یکی از نقش های حضرت زهرا سلام الله علیها که این ایام براش عزاداریم در جامعه آسیب شناسی و آسیب زدایی بود. در خطبه‌ای که تو مسجد در جمع زنهای مهاجر و انصار حضرت زهرا خوندن، فرمود میدونید شما چرا امیرالمومنین رو تنها گذاشتید؟ دلیلش رو میدونید چیه؟ آی زنهای مهاجر و انصار، و اتلع الشیطان رأسه من مغرزه، شیطان شما رو صدا زد، دعوتتون کرد، شما هم لبیک گفتید، جوابش رو دادید. بعد حضرت فرمود اصل مطلب اینجاست، در شما نفاق بود، شما نفاق داشتید، این نفاق رو تا زمان پیغمبر رو نکردید، تا زنده بود مخفی کردید، احترام میذاشتید به علی، اومدید حتی با علی بیعت هم کردید، بزرگانتون، خلفاتون اومدن بیعت کردند، پذیرفتن جانشینی به حق امیرالمومنین رو، ولی بعد پیغمبر نفاق آشکار شد. حالا آشکار کردید که واقعا تو دلتون چی میگذره. امیرالمومنین در نامه‌ای به محمد ابن ابی بکر که از یاران وفادار امام علی علیه السلام بود، با اینکه پسر خلیفه اول بود، برادر عایشه بود، اما ولایت مدار بود، سرباز واقعی امام بود، در جنگ جمل امیرالمومنین رو یاری کرد، تا آخر عمرم مدافع امامت و ولایت بود، آخرشم به طرز فجیع در این راه شهید شد، شهید راه امامت و ولایت شد. خطاب به محمد ابن ابی بکر امیرالمومنین میفرماید که رسول خدا حبیب من به من فرمود علی جان، من برای تو از منافق میترسم، نه از مؤمن و مشرک. مؤمنین و مشرکین و کفار به تو صدمه نمیزنن، ضربه ای که میزنن منافق جماعت. الان ببینید عرصه عرصه عجیبیه، این کدهایی که میدارید میشنوید مصداقش برای بعضی از آقایان مسئولینه. خوب دقت بکنید، مصادیقش زیاده تو جامعه ما، جامعه امروز ما. فرمود چون مؤمن معلومه که دوستت داره، اصلا شاخصه ایمان حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. پیغمبر فرمود حبهو ایمان یا علی، حبهو ایمان و بغضهو کفران یا نفاق. کسی که بغض تو رو داره کافره، منافقه بدون شک، و اون کسی که تو رو دوست داره مؤمن واقعی. میخوای مؤمن رو بشناسی؟ به ظاهر نیست، به قیافه نیست، تو دلت چی میگذره؟ اون کسی که علی رو دوست داشت اون مؤمن واقعیه. علیون حبهو جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. این امیرالمومنین. حتی داریم شاخصه حلال زادگی و حرام زادگی هم همینه. او کسی که تو رو دوست داشت حلال زاده است، اما او کسی که با تو مشکل داشت، بغض علی رو داشت، او تو نطفش مشکل داره، عقبش مشکل داره. فرمود علی مؤمن تو رو دوست داره، مشکم علنن با تو مشکل داره، بغض تو رو داره، با تو مشکل داره، اما منافق خیلی خطرناک. منافق معمولا از کسانی که نماز طولانی داره، ظاهر علیه السلام داره، روزه مستحبی داره، نماز شب داره. خود آقا رسول الله فرمود اگر سه چیز در کسی باشد منافق است. من دیگه میسپارم به خودتون، دنبال مصداق هستید ببینید این روایت چی میگه. اصلا این روایت رو ما میشنویم، مصادیقش رو پیدا کنیم دیگه، تطبیق بدیم با جامعه امروز. فرمود اگه سه چیز در کسی باشه منافقه، ولو نماز اول وقت بخونه، ولو نماز اول وقتشو به جماعت بخونه، نماز شب بخونه، روزه مستحبی بگیره، اون منافقه، اون منافقه. یک، بد قول و بد عهد و پیمانه. آدم منافق اینجوری نماز میخونه، تسبیح دستش میگیره، یک لحظه از ذکر خدا غافل نیست، اما یه شاخصه منافق اینه، بد قوله، به عهد و پیمانش عمل نمی کنه. دو، خائنه، خیانت در امانت میکنه، خیانت در امانت. سه، دروغ میگه، یه روده یه راست تو شکمش نیست. ظاهر علیه السلام ابا عبامه پیغمبر مدعیه، اما یه روده یه راست، هر وعده ای داده هیچ کدومو عمل نکرده، قول میده بدقولی میکنه، در امانت خیانت میکنه، دروغ میگه. عزیزان دارم، خیانت یعنی چی؟ امانت کیا امانتند؟ چیا امانتند؟ خود نماز امانته، امام امانته، بیت المال امانته، خون این شهدا امانته. کیا دارن خیانت میکنن؟ صفهامون رو جدا بکنیم، از خائنین به بیت المال، خائنین به خون شهدا، خائنین به این نظام، خائنین به انقلاب داریم دیگه، الا ماشاءالله. امام معصوم امانته. لذا بی بی دو عالم فرمود شماها نفاق داشتید، وقتی پیغمبر از دنیا رفت این نفاق رو آشکار کردید. اگه کسی بخواد ریشه های سقیفه رو بشناسه، بهترین سندش خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است. سقیفه یک شبه درست نشده، سقیفه یک شبه درست نشده، روی اون کار شده، برنامه ریزی شده بود. اینا قبل از وفات پیغمبر برنامه ریختن. اینا وقتی اسلام رو شناختن، پیغمبر رو شناختن، علی رو شناختن، گفتن باید از این فرصت استفاده کنیم. سوء استفاده ای کردن. چه استفاده ای؟ چه خیانتی؟ چه جنایتی؟ بماند. اینا برنامه ریزی کردن، آدم میفرستادن این ور و اون ور، زمین سازی کردن، بیکار نبودن، یه دفعه اتفاق نیفتاده. و دیگر اینکه فرمود شما از علی دست برداشتید، از علی دست برداشتید. به خاطر چی؟ به خاطر سختی عدالتش. عدالت علی رو نمیتونستید تحمل کنید. امیرالمومنین داریم دیگه، علی علیه السلام به شهادت رسید، علی رو در محراب مسجد کوفه به شهادت رساندند، به خاطر عدلش، به خاطر عدالتش نمیتونن تحمل کنن. علی که فرمود هر کسی از بیت المال هر چی برده و خورده، من به زور شمشیر ازش میگیرم، با کسی هم تعارف نداره ولو برادرش عقیل باشه. با همه تو قضیه بیت المال، تو بحث مسائلی که به هر حال عنوان شد، امانت در دست اوست، خیانت در امانت نمیکنه علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولو برادرش باشه، ولو برداشت تو بدترین وضعیت اقتصادی و معیشتی هم باشه، تعارف نداره. لذا نتونستن عدل علی رو تحمل بکنند. از همونجا بنای خیانت شروع شد، از همونجا بنای نفاق شروع شد. کسای شخصیت های مثل طلحه و زبیر که سیف الاسلام بودن، حزب اللهی درجه یک بودن، برای خودشون کسی بودن، تاب نیاوردن این عدالت رو، لذا جنگ جمل رو را انداختن. این جنایت و این خیانت مگه تمومی داره؟ بعد علی ببینید چه کردن. تا همین الان نفاق ریشه کن کننده است. نفاق خیلی ضربه سخت و اساسی به پیکره دین میزنه، لذا باید در مقابلش موضع گرفت و افشاگری کرد، همونطور که حضرت زهرا سلام الله علیها تو قامت یک زن. اما عجیب، تو اون برهه‌ای که مرد پیدا نمی‌شد در مقابل اینها بیسته، حضرت زهرا سلام الله علیها دفاع میکنه، جانشو در این مسیر هزینه میکنه. عزیزان دل من، در کنار این مسئله که گفتیم، بحث عدالت گفتیم، نه اینکه اینها خیلی سخت گیرن، نه اینکه اینا بخوان به شدت برخورد بکنن. ما اگه از شدت محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بگیم، اصلا خیلی عجیبه. پیغمبر، آقا رسول الله، معصومین علیهم السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، من و شما را از خودمون بیشتر دوست دارن. به همین خاطر خدای متعال اونها رو ولی و قیم ما قرار داده. این بزرگواران بنا به روایت می‌فرمایند که ما به خاطر شما تو این ابتلاءات، تو این مصیبت‌ها وارد شدیم، این بلاها رو، مصیبت‌ها رو قبول کردیم، پذیرفتیم، در اوج قرب و در نزدیکی به خدا بودن. ولی برای نجات مؤمنین و مؤمنات، بنده های خدا به این عالم خاکی اومدند، همه این مصیبت‌ها رو هم تحمل کردند که ما هدایت پیدا بکنیم، ما عاقبت به خیر بشیم، ما بیدار بشیم. همین آقا موسی بن جعفر علیه السلام که گفتم 14 سال در بدترین سیاه چاله‌ها و زندان‌های هارون، دور از خانواده، قل و زنجیر به گردن پاها و دست‌ها، با اون وضعیت به شهادت رسید. می‌فرماید در زمان من خدای متعال به شیعیان غضب کرد. شیعیان کارهایی کردند که مستحق عذاب الهی بودند، اما منی که حجت خدا بودم، ولی خدا بودم، خدا منو مخیر کرد که این بلاها به من نازل بشه یا به شیعیان یا به شیعیان. ولی حضرت موسی بن جعفر میفرماید من اون بلاها رو پذیرفتم، لذا 14 سال بدترین شکنجه ها رو دیدم تا بلا از سر شیعیانم دفع بشه، دفع بشه. همین واقعه، همین مصیبتی که بر امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها، این ظلم هایی که شد، امیرالمؤمنین سلام دست به شمشیر نبرد. چرا؟ چون همین چند تا شیعه ای که وجود داشتن هم مثل سلمان و مقداد و عمار، اینا هم از بین می رفتن، از بین می رفتن، اصلا شیعه ای باقی نمی بود. وقتی تو این ایام امیرالمومنین رو با دست بسته به مسجد می بردن، آقامون مواظب بودن سلمان، ابوذر، مقداد به اینا صدمه وارد نشه. منتها این فداکاری ها در طول تاریخ خیلی ها نفهمیدن، من امثال من نفهمیدیم. عرضم تمام عزیزان دل من، ما هر گناهی، هر خطایی ازمون عارض میشه، امام معصوم شرم میکنه، خجالت میکشه. این واقعیت ها، میفهمن شما گناه میکنید ولی ما خجالت میکشیم. مثل اون پدر مادری که بچهشون یه خطایی میکنن، شرمندگی و خجالتشو میکشن. باید مراقب باشیم. یه نفر اومد خدمت امام رضا علیه السلام، رسید گفت فلان دوست شما مشروب میخوره. میگن امام رضا از خجالت عرق شرم در پیشانی مبارکش نشست. اینقدر نسبت به من و شما دغدغه مندن. رضا سعی بکنیم تلاشمون این باشه که زینت اونها باشیم. رضا فرمودن که شیعیان ما زینت ما باید باشند، نه ننگ و آر ما. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. خدایا به حق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به حق خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، معرفتمون نسبت به امام زمان، به اون معرفتی که حضرت زهرا به امامش داشت، به ولی خدا داشت، به ما هم معرفت نسبت به امام زمانمون عنایت بفرما. به ما دغدغه‌مندی نسبت به اماممون، نسبت به دینمون عنایت بفرما. به حق حضرت زهرا چنان کن سرانجام کار.